بسم الله الرحمن الرحیم. در حلقه ثانی حلقه فنایی یک اردیبهشت 1403.
این دلاله دی محسن مبارک امیر المؤمنین وجود مقدس مبارک حضرت صاحب صلوات و سلام بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب ببینم که شنبه و اردیبهشت پر شوری رو شروع کردی. اینا تا اولش متن بخونم، متن جلسه قبل رو تطبیق بدم، بعدش به بحث جدید هم بخواهد. کتاب های من صفحه 330 هم اشتراط و بسم الله الرحمن الرحیم. اشتراط و تکلیفه بالقدرت به معنا آخر همجا بودیم؟ بله. در تکلیف مولا و جعل مولا قدرت به یک معنای دیگری که در کنارش نمیسیم به معنی الاعم شرط است. مربنا ان تکلیف مشروط بالقدره، گذشت که تکلیف مشروط به قدرت است. اولین مبحث از سقرایات دلیل عقلی و کننا نورید بها القدرت تکمینیه. مرادمون از قدرتی که در اونجا بیان کردیم قدرت تکمینی بود و حضا یعنی ان تکلیف لا یشمل العاجز، تکلیف شامل عاجز نمیشه. و کذالک لا یشمل ایضا من کان قادرا علی الامتثال ولکنه مشغول فعلا به امتثال واجب آخر مضاد لا یقل عن الاول اهمیتا. و همچنین این تکلیف علاوه بر اینکه بر قادر بر عاجز شامل نمی شود، کسی که قادر بر امتثال هست یعنی قدرت تکمینی دارد ولی مشغول است فعلا به امتثال واجب دیگری که اون واجب دیگر ضد واجب قبلی است و کم نیست از جهت اهمیت عن الاول، از واجب اول کم نیست عن الاول اهمیتا، اهم است از این که اون واجب چی باشه رفقای من؟ اهم باشه یا مساوی باشه؟ کم نیست. خب مساوی هم کم نیست، مساوی هم اهم هم که خب اهم. فاذا وجب انقاذ و غریقن یعذر المکلف فی ترک انقاذهی اذا کان عاجزا تکمینا. اگر انقاذ غریق واجب باشه جناب مکلف در ترک انقاذش اذا کان عاجزا تکمینا، زمانی که قدرت تکمینی نداشته باشد معذور است. اگر نتونی به پری آقای کاویانی تر الاسما معذوره. پس قدرت تکوینی باعث عذر می شود، علاوه بر این که عدم قدرت تکوینی باعث عذر می شود، علاوه بر این که عدم قدرت تکوینی باعث می شود که شما معذور باشی و تکلیف شامل شما نشود، کما یعذر همچنین معذور هستی اذا کنه قادرن، قدرت تکوینی داری ولکنه اشتغل به انقاذ غریق آخر مماثل علی نهل لم یبق قبل امکان انقاذ الغریق الاول معه. اگر قادر بر انقاذ غریق باشی ولی مشغول انقاذ غریق دیگری هستی، مشغول انقاذ غریق زید هستی که اون زید هم یا اهم از انقاذش از امر یا اینکه انقاذ هر دو مساوی هستند، در اینجا هم باز معذوری شما. هازا یعنی ان کل تکلیف مشروط به عدم الاشتغال به امتثال مضاد لا یقل عنها اهمیتا. و این یعنی این که هر تکلیفی مشروط است به این که تو مشغول به امتثال تکلیف ضدش که اهمیتش کمتر از اون تکلیف نیست نشده باشی. مشروطون دیگه
خبره
همه، اونو نوشته مشروطه،
من خودم مشروطه اینجا نوشته مشروطه، صفت تکلیف گرفت.
چرا؟
بعد خبرش چیه؟
نه درسته، صفته هر تکلیفی که مشروطه به این است. نه اشتباهه، نه هر تکلیفی که مشروطه به امتثال مضاد، نه این لایق الله هم صفت اون تکلیفه. ان کل تکلیف مشروطون به عدم الاشتغال به امتثال مزادی که اون مزاد صفت مزاد کن مزاد لا یقل عنها اهمیتا. درسته من مشروطه خوندم، اگر مشروطه خوندم اشتغال مشروطون ظاهره
اینجا نوشته.
بله میدونم، آره نوشته ولی
اشتباه
کرده. حالا الان که اینطوری به نظر میرسه، مگه اینکه باز فکر کنم ببینم چی میشه. و هذا القید دخیل فی تکلیف به حکم العقل ولو لم یسرح به الملافی خطابه. این قید دوم که عدم اشتغال به تکلیف اهم باشد دخیل در تکلیف به حکم عقل هست، ولو اینکه مولا در خطابش نگفته باشد. این قید لبیست، این قید عقلیست. کما هو الحال فی القدرت تکوینیه، کما که قدرت تکوینی هم همینطور بود ولو اینکه مولا در خطابش نگفت، ولی عقل گفت که تکالیف مولا مشروط به قدرت تکوینی هست. ولی نطلق علی القدرت تکوینیه اسم القدرت بالمعنى الاخص و علی ما یشمل هذا القید الجدید اسم القدرت بالمعنى العام. اگر قدرت تکوینیه در تکلیف اخذ شده باشد، یعنی اخذ شود به این تکلیف، میگیم قدرت بالمعنى الاخص. اگر فقط قدرت تکوینیه باشه، اگر هر دو باشه علاوه بر تکوینی این عدم اشتغال هم باشه، به این چی میگیم؟ میگیم چه قدرتی اخذ شده؟ قدرت بالمعنى الاخص اخذ شده. برهان بر این قید جدیدم این است که ان المولا اذا امر به واجب و جعل امره مطلقا حتی لحالت الاشتغال به امتثال مزاد لا یقل عنها اهمیتا فان اراد بذلک ان یجمع بین الامتثال فهو غیر معقول. مولایی که امر کنه به یک واجبی و اون امرش رو مطلق جعل میکنه و قید به عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی نمیزند، در این حالت دو صورت داره. یا میخواد توی مکلف بین این دوتا جمع بکنه که این شبه تکلیف به غیر مقدور، چون تو قدرت نداری. فان اراد به ذلک ان یجمع که غیر مقدوره، چرا؟ لانه هم غیر مقدوره در مکلف. و این اراده، و اگر بخواد با این جعل مطلقش بگه تا آقا اونی که مشغول هستی رو ولش کن بیا به این تکلیف دیگر بچسب، در این صورت یا این دو تکلیف مساوی هستند یا یکیش اهمه. اگر مساوی باشن که میشه ترجیح بلا مراجعه، چرا اونو بکنم بیاییم؟ اگر اونی که دارم انجامش میدم اهم باشد بیا اینو اخذ کنم، میشه ترجیح مرجوع بر راجع. و این اراد به ذالک ان یصرف المکلف عن ذالک الامتثال المزاد فهذا بلا موجب بعد افتراض انهما مساویان فی الاهمیه فلا بد اذن من اخذ القید المذکور. اگر نیاز دارد که این کار رو با مولا بکند، باید چیکار کنه؟ این قید رو اخذ کنه. اگر نیاز دارد که به همچین مشکلی مبتلا نشود، باید همچین قید رو اخذ کنه. خب با این بیان ها روشن شد که ثبوت دو امر به ضدین مستحیل است زمانی که این دو امر مطلق باشند، شامل حالت اشتغال به امتثال دیگر بشوند. اما اگر هر یک از این دو تکلیف مقید باشد به عدم اشتغال به آخری، او کان احدهما، یعنی یکی از اینها هم مقید باشد، دیگه در اینجا امر به ضدین رخ نداده، استحاله رخ نداده. و یقال، حالا اگر در هر جایی که این قید اخذ شده باشد، میگوین این دو تکلیف علی وجه ترتب جعل شدن و این نهازه ترتب هو الذی صحح جعلهما علی هذا الوجه، و این ترتب است که جعل این دو امری که مکلف نمیتواند در مقام امتثال بین اون دو تا جمع کند رو چیکار میکنه؟ تصحیح میکنه. این ترتب است که باعث میشود که این ضدین منجر به استحاله نشوند. هذا ما يحصل في كل حاله يواجه فيها المكلف واجبين شرعيين ويكون قادرا على امتثال كل منهما بفرده ولكنه غير قادر على الجمع بينهما. این بحثی که ما گفتیم، یعنی جعل بنابر ترتب، در هر جایی که دو تا واجب شرعی متوجه مکلف شده، این مکلف به انفراد قدرت تکوینی و انجام اینها داره، ولی نمیتونه جمع بین این دو تا بکنه، یعنی تحافظ و تعارض در کجاست؟ در مقام امتثال است، نه در مقام جزء. این نمیتونه جمع کنه. خب در اینجا ما میگیم که آقا فانهما ان کانوا متکافئین فی الاهمیه، اگر این دوتا تکلیف در اهمیت مساوی باشن، هر یک از اینها وجوبش مشروط است به عدم امتثال دیگری. دوتا انقذ القریب متوجه من شده، اگر مشغول این بشوم فعلیت دیگری محقق نمی شود. اگر مشغول این بشوند دیگری فعلی نمی شود. لذا دیگه زده این مترجم من نشده، تکلیف به غیر مقدوری حاصل نشده. و امکان احد هما اهم من الاخر ملاکن فوجوب الاهمه، بفرمایید غیر مقیدن به عدم الاسیان به اقل الاهمیه. اگر انقل و سله متوجه من شده باشد، در اینجا سله فعلیتش متوقف است بر این که تو مشغول به اهمی به نام انقذ نشده باشی. اما انقذ که فعلیتش متوقف بر این نیست که تو مشغول مهم نشده باشی، بلکه فعلیتش متوقف بر چیه؟ متوقف بر این است که مشغول اهم دیگری نشده باشی. و تو سم محاضر حالات به حالات تزاهم، این حالت ها را حالت تزاهم میگن، که ایشون یکی از این حالت های تزاهم رو ذکر کرده. در حلقه ثالث 3 یا 4 مورد دیگه هم ذکر میکنه. اشکالی که در این جمله مطرحه اینه که با اینه به چیزی تصویر
میشه 3 4 مورد دیگه دو تا مصادی باشن یکی انجام بدیم.
نه حالت تزاهم یعنی بنابر این وجه ترتب یکی از ثمراتی که داره اینه، یکی از ثمراتی که داره اینه که آقا مکلف در حال کسی که غیر قادره تکلیف به غیر مقدور، غیر قادر به جمعه تکلیف به غیر مقدور متوجهمون نمیشه. همون ملاکن هم چیزی که گفته میشه در تزاهم، در تزاهمات دنیا داره تزاهمات هست و تو باید اهم رو بر مهم مقدم، این همونه فقط این شرعی شده، یعنی این که شرعی بوده ما عرفی کردیم،
عرفی ویزه شده.
آفرین، خواستم اینو بگم نمیمد عرفی ویزه شده. فقط تو تر از ماه خوبی رو شروع کردی.
چرا؟
ماه خوبی رو شروع کردی، یعنی ماه رو به خوبی شروع کردی.
آره. اردی بهشت.
ان الامر این به زدن علاوه چه ترتب مستحیل. اشکالی میکنه آقا ولو این که شما قید هم بزنید، باز هم اینجا تکلیف مولا نسبت به این شخصی که غیر قادر است تکلیف محال است، امر به زدنه. به خاطر اینکه آقا اگر این یارو ول کنه دوتا تکلیف رو و انجام نده، دوتا تکلیف برای شکار میشه، فعل میشه، چون شرط هر کدوم محقق شد دیگه. فعلیت این متوقف بود بر عدم اشتغال به اون، فعلیت اونم متوقف بود بر عدم اشتغال. خب من الان هر دوتاشو ترک کردم، مشغول نیستم، شرط حاصل شد، شرط فعلیت حاصل شد، پس هر دوتا فعلیه و مطلوب منه. و یکون و کل من الامرین فعلیا و ثابتا فی عقل. خب اگر اینطوری باشن، این یعنی منجر میشود به تکلیف به غیر مقدور، لان شرطه محقق و هذا یعنی ان المکلف فی هذه الحاله، این در حالی که هر دوتا رو ترک کرده، یطلب منه که از ضدین مولا هر دوتا رو ازش میخواد، چون فعلیا یعنی مطلوب گردنگیر توش رو خوش بر انجام بده. و هو محال. چرا محاله؟
نمیشه
بخاطر تکلیف به غیر مقدور. من نمیتونم در مقام انفصال نمیتونم. های صدر در جواب فرمودن که رعین کانا فعلی این معن فل حالت المذکوره، ولی فعلی هستن، مطلوب هستن، ولی اشکال نداره. چرا؟ چون از مادام الانفصال احده ما ینفی شرط الاخر و موضوعه و به تالی ینفی فعلیت الوجوب الاخر، فلا یلزم من اجتمال امرن ان یکون فلان. تو همین که بخوای امتثال بکنی، همین که بخوای اقدام بکنی و به یکی مشغول بشی، فعلیت دیگری از بین میرود. با مشغولیت به یک طرف، فعلیت دیگری از بین میرود. لذا محصور اجتماع زدن نشد، محصور تکلیف به غیر مقدور نشد، خاطر اینکه تا زمانی که امتثال کند یکی از اینها را، شرط دیگری و موضوع فعلیت دیگری از بین میره. چون موضوع فعلیت دیگری این بود که تو مشغول نشی دیگه، حالا که مشغول شدی دیگه این فعلی نیست. و به تالی یعنی فعلیت الوجوب الاخر، لذا فعلیت اون وجوب دیگر و تکلیف دیگر منتفی می شود. فلا یلزم من اجتماع امرین ان یکون المطلوب من المکلف ما لا یطاق. دیگه در اینجا تکلیف به غیر مقدوری محقق نشده است که جمع بین ضدین باشه. و لهذا لو صدر المحال و صدر کل ضدین من المکلف لما وقع علی وجه المطلوبیت معن. و به خاطر همین که اگر تو یکی رو انجام بدی فعلیت دیگری منتفی می شود، اگر بر فرض محال شما یک کار بتونی هر دوتاش رو با هم انجام بدی، اجری مجری کنی هر دوتا رو بتونی انجام بدی، این دو امر علاوه وجه المطلوبیه صادر نشده است. فلیس المطلوب خارج عن حدود القدرت، لذا مطلوب مولا خارج از قدرت نیست. اینا معلوم نیست از کجا آقای سعد میگه مطلوبیت حاصل نشده. چرا خسر نشه؟ که اشکال هم کرد میگه بالاخره من وقتی انجام میدم درست فعلیت دیگری میفته، اما قبل از اینکه انجام بدم بالاخره هر دو برابر فعلی هستن، توش مطلوبه. و این از این مطلبی که گذشت. اما بحث جدیدی که مرحوم شهید صدر بیان میفرماید این است که ما واجب کفایی و واجب تخییری رو چطور باید تحلیل بکنیم. مرحوم شهید صدر در کتاب بحوث در آغاز مبحث واجب تخییری فرمودن که واجب تخییری واجبی است که جایز است شما اون رو ترک بکنید و به بدلش مراجعه بکنید، یجوز و ترکه و الا بدله. در مقابل واجب تعیینی که لا یجوز و ترکه و الا بدله، اصلا بدلی ندارد بلکه خودش معیناً همون فعل بر شما واجب است. در ادامه ایشون فرمودن که آقا بر اساس این تعریف اشکالی جناب آقای عابدینی به واجب تخییری متوجهه و اون این است که وجوب مستبطن عدم جواز ترکه. وقتی میگن یک چیزی واجب است یعنی ترکش جایز نیست و تو نمیتوانی آن را ترک بکنی، در حالی که جناب واجب تخییری جایز است ترک آن،
جواز
ترک در او هست. به عبارت دیگر در اینجا تعافت وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه از یک طرف شما میگید این عمل واجبه، خب اگر واجب باشه جایز نیست ترک کردن آن، اما از طرف دیگر میگوید که چی؟ جایز است اینکه ترک شود به سمت بدلش. خب در این صورت رفقای من این عدم جواز ترک با جواز به ترک با هم دیگر جمع نمی شوند، مستلزم تعافت و تناقض است. اگر واجب است نباید ترک بشود، از یک اما از طرف میگویید می توانید این را چون واجب تخییری است می توانید این را ترک بکنید و به بدلش مراجعه کنید. و همین تناقض هم رفقای من نسبت به واجب کفایی مطرح شده، به این معنا که واجب کفایی واجبی بود که اگر مکلف دیگری اتیان بکنه اون وجوب از شما ساقط می شود، در مقابل واجب عینی که با اتیان دیگری وجوب از شما ساقط نمی شود. خب حالا اشکالی هم که در اینجا وجود داره اینه که خب وقتی عملی واجب می شود وجوبش نباید با اتیان دیگری ثابت بشه، چون بر تو واجب شده دیگه. وقتی بر تو واجب شده یعنی فقط تو هستی که میتوانی از عهده این واجب بر بیایی، در حالی که شما در واجب کفایی میگویید که اتیان دیگری موجب سقوط است. وجوب یعنی توی مکلف انجام باید بدهی و اتیان دیگری موجب سقوط نیست، در حالی که در واجب کفایی میگید اتیان دیگری موجب سقوط است. پس دو تخافت در واجب کفایی و واجب تخییری وجود داشت. واجب تخییری میگفت تو میتوانی به بدل مراجعه بکنی، جواز ترک علل بدل دارید، در حالی که در حقیقت وجود عدم جواز علل ترک بود و همینطور در واجب کفایی. از این بیانات رفقای من روشن میشود که ما در این بحث به دنبال تحلیل و تفسیر حقیقت واجب تخییری و کفایی هستیم، لذا این بحث از مباحث عقلی ترکیبی میشه یا تحلیلی؟ تحلیلی میشود. چرا؟ به خاطر اینکه ما گفتیم که قضایای عقلی یا ترکیبی هستن یا تحلیلی. ترکیبی ها از امکان و استحاله یک قضیه و یک واقعه صحبت میکردن، اما تحلیلی ها اون واقعه و اون پدیده رو چکار میکردن؟ تحلیل میکردن. در اینجا ما میخوایم یک واقعی که در شرع رخ داده هست ولی مستلزم یک تهافتی است رو این رو تحلیل بکنیم و با داده های شرعی این رو تطبیق بدهیم. منتها باید دقت کرد که تحلیل این قضیه و تحلیل این واقعه منجر می شود که ما در نهایت بگوییم که آیا جعل واجب تخییری از ناحیه شارع امکان دارد یا امکان ندارد. اگر ما در تحلیل خودمون توانستیم این تناقض رو جواب بدهیم، میگوییم که شارع میتواند و امکان دارد که واجب تخییری رو چکار بکنه؟ جهت بکند. اما اگر این تناقض رو جواب نتوانستیم بدهیم، میگوییم که استحاله دارد از جانب شارع چه چیزی؟ جهت وجوب تخییری. وقتی استحاله داشت، باید این واجبهایی که در شرع تصور میکنیم تخییری هست رو باید توجیه دیگری بکنیم. پس تحلیل این قضیه در نهایت منجر می شود به چی؟ به این که آقا ما به استحاله یا امکان جر بپردازیم. اگر یادتون باشه آقای شیروی صفحه 316 رو بیار، در اونجا در پاراگراف آخر مرحوم شیخ سر فهمودن که قضایای عقلیه، پاراگراف آخر، اهم از ترکیبی و تحلیلی بر هم چیکار میکنن؟ تأثیر میذارن. آقای اون یه عبارت داشت، هم افضا و اینجور چیزا میگفت. اینجا هم همینطوریه. این تحلیل این قضیه واجب تخییری در علت قضیه دیگر، قضیه عقلی دیگر تأثیر میذاره. اگر ما توانستیم این تحافظ رو حل بکنیم، میتوانیم بگوییم که شارع میتواند جعل بکند واجب تخییری رو. اما اگر نتونستیم تحلیل بکنیم و این تناقض رو نتونستیم پاسخ بدیم، میگیم که آقا شارع امکان جعل ندارد و استحاله دارد. اما بیان اصل بس، ما مباحث مرحوم شهید سر رو در ضمن 8 مطلب بیان کنیم. مطلب اول این است که واجب تخییری در مقابل واجب تعیینی و واجب کفایی در مقابل واجب عینی. واجب تعیینی واجبی بود که معیناً بر مکلف واجب بود و عدلی نداشت، برخلاف واجب تخییری که دارای عدل بود. یه مثال بزن برای واجب تخییری غیر از خصال کفارات. هنس یمین کفاره هنس قسم، غیر از کفارات، گفتم غیر از خصال کفارات افتار. یا مثل اینکه بنابر فتوای برخی از آقایون در روز جمعه شما مخیرید که یا ظهر بخونید یا جمعه، یا
هیچ کدوم.
شما در هنگام که مشرف بشید به مشاهد اربعه مخیر هستید که نماز رو یا شام بخونید یا قصر بخونید. قصر بخونید. خب اینها واجب‌های تخییری هستن. واجب عینی هم این بود که مولا این رو از مکلف میخواد، با عمل دیگری از تو ساقط نمیشود، برخلاف کفایی. مطلب اولی که ننوشته بودم جا بزن نوشتن. اما مطلب دو، خوب دقیق بفهمید اتفاقا. تخییری که از خطاب مولا برداشت میشه، تخییری که از خطاب مولا در مقام اثبات برداشت میشود، بر دو قسم است. یا این تخییر تخییر عقلی است، یا این تخییر تخییر شرعی است. تخییر عقلی این است که اگر مولا وجوب خودش رو روی یک عنوان کلی و روی یک جامع و طبیعی برده باشد، مثل اینکه گفته باشد سل، در اینجا مولا حکم خودش که وجوب باشد رو روی چی برده؟ روی عنوان کلی به نام صلات. اگر مولا این کار رو کرده باشد و وجوب رو روی عنوان کلی و طبیعت و جامع، نامش عبارت مخوری هم بار کرده باشه، در اینجا ما با جریان مقدمات حکمت میگیم آقا مولا حکم خودش رو روی طبیعی صلات بار کرد، این طبیعی رو قید نزد. اگر قیدی مد نظر و در مراد مولا دخیل بود، باید در خطابش بیان میکرد. حال که در خطابش بیان نکرده، مشخص میشود که در مرادش قیدی برای صلات لحاظ نشده. به عبارت دیگر، حال که در خطابش این رو ذکر نکرده، مالا یقوله لا یریده، حال که در خطابش نگفته اراده هم نکرده. اگر مولا، رفقای من، بعد از اینکه وجوب رو روی عنوان کلی برد، قید هم نزد، ما در اینجا به واسطه مقدمات حکمت فهمیدیم که خطاب مولا مطلق و قیدی نداره، مولا گفته آقا طبیعی صلات رو برای من اتیان کن، طبیعی صلات بر تو واجب است، چه میخواهد؟ این طبیعی در ضمن حصه، یعنی این صلات در ضمن حصه صلات در حمام اتیان بشود، صلات در دستشو، حالا دستشو نه، صلات در آشپزخانه، صلات در مؤسسه فتوحات، صلات سنم در هواپیما یا در هر چیز دیگه. پس ما با این اطلاق فهمیدیم که طبیعت مراد است، نه طبیعت مقیده. نتیجه این اطلاق هم که طبیعت مراد است این است که عقل میگوید حال که، عقل میگوید حال که مولا طبیعت رو اراده کرد نه طبیعت مقیده رو، تو میتوانی این طبیعت رو چه در ضمن این حسه یا در ضمن اون حسه یا در ضمن حسه دیگری اتیان بکنی. صلات رو یا میتوانی در مؤسسه فتوحات طبقه اول طبقه دوم یا در خونت یا در آشپزخونه یا در مسجد یا در هر جای دیگری اتیان بکنی، به تخییری که در خطاب شرعی مولا متعرض بیانش نشده و به حکم عقل اون تخییر فهمیده میشه و تخییر عقلی میکنه. در صله مولا الان گفتش که تو میتوانی این نماز رو در اینجا یا در اینجا یا در اونجا یا در اونجا بخونی، نه، مولا فقط حکم رو روی طبیعی صلات بار کرد. ما از این که مولا حکم رو روی طبیعی بار کرد و با جریان اطلاق مقدمات حکمت و اطلاق فهمیدیم که طبیعی مرادش هست، نتیجه این اطلاق اینه که عقل یا آقا حالا که مولا مطلق بیان کرده تو میتوانی این حسه را مخیر هستی در هر، تو میتوانی این طبیعی را مخیر هستی در هر حسه‌ای که میخواهی اتیان بکنی. پس به تخییری که خطاب شرعی متعرض اون نشده، بدلها رو ذکر نکرده، تخییر عقلی میگن. در مقابل تخییر شرعی که اگر مولا در خطاب شرعیش خودش مباشرتاً متعرض بیان بدیلها شده باشد و علی سبیل تخییر به هر کدوم از این بدیلها امر کرده باشد، میگن تخییر شرعی. مثل اینکه مولا فرموده است که اگر روزه قضا ماه مبارک رو افطار کردی یا اتق رقبه کن، مولا گفت در خطابش یا اتق رقبه کن یا چکار کن، اطعام ستین کن یا صیام شهرین متتابعین کن.
نه در روز قضاش
اون افتاد عمده
که میگی که روز
مهر مال خود این قضاش درد. یا مولا میگه اگر مشرف شدید مشاهد اربعه مخیر هستید که یا نماز رو شکسته بخونید یا قضا کنید. خب پس به تخییری که خود مولا در خطابش بدیلها رو ذکر کرده و به اونها امر کرده است، نه که دارم هی تاکید میکنم چون عنایت دارم به اینا، بهش میگن تخییر شرعی. این مطلب دوم. مطلب سوم، خب همونطور که بیان کردیم شکی نیست که ما در شریعت مقدسه واجبات تخییری داریم، شکی نیست که واجبات تخییری داریم. شما کافی رو باز کنیم، من لایحصور استفسار و تحصیل رو باز کنیم، واجبات تخییری رو پیدا خواهید کرد که من چند نمونش رو برای شما عرض کردم. یه نمونه دیگه هم که شاید مبتلا به باشه الان به ذهن خاطرم رسید عرض کنم، این است که شما در رکعت سوم و چهارم مخیر هستید بین هم یا تسبیحات اربعه. این هم یک واجب تخییری است که خود شارع در لسان خودش بیان کرده است. خب علما به صورت اتفاقی، تمامی علما بیان کردن که واجبات تخییری، یعنی تخییر شرعی، واجبات تخییری یعنی واجباتی که تخییر شرعی هستن، سه خصوصیت و سه خصلت دارند. در اتفاق همه این رو بیان کردن. خصوصیت اول چی آقای کاویانی بخون ببینید؟
به صورت تدریجی میتواند انتصار کنند و
منتصر انتصال کننده
منتصر.
اگر مکلف یکی از این بدیل‌ها رو رفقای من به صورت تدریجی اتیان بکنه، ممتصل هست و تکلیف مولا و متعلق امر مولا رو اتیان کرده، به عبارت دیگر معتیون به مطابق است با مأمورون به. خب به تطابق بین معتیون به و مأمورون به میگن انتصال. اگر معتیون به مطابق مأمورون به باشد میشود انتصال. این مکلفی که به صورت تدریجی هر کدوم از این بدیل ها رو اتیان کرده، یعنی شما ابتداعا اطعام ستین مسکین کردید، بعدش لطف کردید و صیام شهرین متداول گرفتید. یعنی اول این کارو کردی بعد این کارو کردی.
من الان برای هر اگر این تخییر یا با یکی از نرو
باید
اشکال نداره.
اول دومش چیه؟
اشکال نداره. نه.
روی
اگه چی؟
رکعت سوم چهارم اصلا میذاره.
یعنی شما اول هم تو بخونی بعد تسبیح.
یه رکعت یا رکعت بعد.
نه تو همون یک رکعت. فهم یک رکعت. اشکال نداره.
یعنی که همه رو اجرا همه رو انجام بدید. منظورش اینه دیگه. از تعبیر اینه.
یکی
دیگه. الان
ببینید رفقای من الان سه تا تکلیف علل بدل بر شما واجب.
یه
علل بدل دیگه. سه تا تکلیف علل بدل بر شما واجب. شما عشقت کشید اومدید.
هر سه تا
رو انجام دادی.
یعنی نه تدریج
به نه تکلیف. هر سه تا رو انجام دادی نه اینکه معن. الان سومی رو بگم روشن میشه. یعنی اول اومدی این کارو کردی بعد اومدی این کارو کردی. علما میگن آقا شما با این که یکی برات واجب بود ولی اول اومد اینو انجام دادی بعد دیگری رو و بعد سومی رو باز هم میگن شما امتثال کردی. دوم خصلت دوم این است که اگر این مکلف تمام بدلها را ترک بکند اسیان کرده است منتها مستحق یک اقامه است. چرا؟ به خاطر اینکه در واجب تخییری یک تکلیف واجب بود من تا اون یک تکلیف دارای چی بود؟ دارای بدل و اذن بود و تو مخیر بودی. لذا اگر تو همه رو ترک بکنی به تعداد ادلها استحقاق اقابی پیدا نمی کنی بلکه به اندازه یک تکلیف مستحق اقامه است. مورد سوم هم این است که اگر مکلفی تمامی این بدلها را معن و با هم دیگر انجام بدهد در مقابل تدریج، فرض بکنید معن یعنی همزمان، این بالاخره حالا قدرت داشت در همون آنی که داشت صیام شهرین کرد در همون آنم اطعام ستین کرد یا اف کرد، در همون آنی که حمدو داره میخونه در همون آن هم معنی همزمان در همون آن هم چیکار بکنه؟ حمد رو قرائت بکنه. قرائتش مشکل اولا من
اول میشه
من قرائت تسبیحات بکنم ولی از ذهنم هم داره اینم یه مقدار مشکله به اون
شدنی
به اون تصور یا به اون خطور بار قرائت نمیده که یه فرعی هم داره قروه در ذیل بحث سجود واجب سجده های عزائم که
چای سجوده؟
آره اینها سجده های واجب بنابر فقه شیعه. حالا اون از خرهایی که همه رو مستحب میدونن، حالا اون جایز میدونن انجامش، ولی بنابر فقه شیعه واجب است. میگن که واجب است هنگام قرائت و استماع، اگر قرائت بشود و استماع. آره حالا در مورد قرائت گفتن که آقا باید قرائت بشه یعنی گفته بشه، لذا اگر کتابت بشه یا تصور بشه یا خطور به بال بشه، حالا فرق بین تصور خطور رو بگم، یا اینکه تو ذهنت بخونی در اینجا سجده واجب نیست.
حتی اگه نگاه کنی به آیه قرآن هم واجب نیست، قرائت با جوهره یا حداقل با زبان
نیازه. آره قرائت یه مقدار جوهره نیاز داره. بله در قرائت در ذیل فروعات مبحث قرائت اینو میگه تو بحث ذیل جهر و اخفات فرق اینها رو میگه. پس این سه خصوصیت و سه خصلتی است که در واجبات تخییری رفقای من بین علما اتفاق است. حال اگر کسی بخواهد واجب تخییری رو تحلیل بکنه باید این تحلیل به نحوی باشه که با این سه خصوصیتی که مورد اتفاق جمیع علماست همخوانی داشته باشه.
دو تا از این خصوصیت ها اشکالی میشه
باید حالا میرسیم. بله باید به نحوی تصویر بکنه که تحلیل بکند این واجب تخییر رو که با این سه خصوصیت همخوانی داشته باشه، و اگر همخوانی نداشته باشد روشن می شود که این تحلیل تحلیل صحیحی نیست. چرا که آقا این سه خصوصیت برای این واجب از موارد اتفاقی است و روشن است که در شریعت مقدس واجبات تخییری این سه خصوصیت رو دارند. لذا تحلیل شما باید با داده های میدانی و واقعی شما چی داشته باشه؟ رفقای من مطابقت داشته باشه. لذا کسی که تحلیلش با این سه خصوصیت مطابقت نداشته باشه روشن میشه که تحلیل او اشتباهه. اما بیان تحلیل ها مفهوم شهید فرد در حرفه ثالثه سه تفسیر و سه تحلیل برای حقیقت وجوب تخییری بیان میکنم. بحث ما در وجوب تخییری شرعی است. سه تحلیل چون توافق در وجوب تخییری چی بود؟ شرعی بود دیگه. گفتیم واجب تخییری شرعی است که یجوز ترکه الا بدلن. سه تحلیل برای واجب تخییری بیان میکنم که در این سه تحلیل به صدد این هستن که هم اشکال تناقض و تفاوتی که ابتدا بیان شد رو برطرف بکنن و هم با این سه خصوصیت همراه بکنن این تحلیل ها رو. در کتاب حلقه ثالثه ایشون به دو تحلیل از سه تحلیل اشاره میکنه، منتها در پایان بحث در صفحه 342 اشاره به تحلیل سوم که تحلیل مختار خودشون هم باشد میکنن. اما تحلیل اول در رابطه با حقیقت واجب تخییری که از کلمه مراد از تخییری هم تخییر شرعی واجب شرعی واجب تخییری، تحلیل اول منصوب است به مرحوم آخوند. این که عرض میکنم منصوب است نسبت دادنی، ولی یعنی ولی خود مرحوم آخوند این تحلیل رو قبول نداره. مرحوم آخوند میفرمان که آقا تخییر شرعی رفقای من به تخییر عقلی بازگشت میکنه، تخییر شرعی به تخییر عقلی بازگشت میکنه. یعنی چطور در تخییر عقلی جناب آقای شیرویه ما گفتیم متعلق وجوب ما چیست؟ جامع و طبیعی است و عقل بعد از جریان اطلاق اومد گفت تو این جامعه رو میتوانی در ضمن این حسه یا این حسه یا این حسه اتیان بکنی. در اینجا هم وقتی که شارع در خطابش بدلها رو ذکر کرده، در اینجا این وجوب به تک تک این بدلها علی نحو تخییر تعلق نگرفته است، بلکه این وجوب در تخییر شرعی به چی تعلق گرفته؟ به جامع تعلق گرفته. حالا یا این جامعی که وجوب بهش تعلق گرفته یا جامع حقیقی است یا جامع انتزاعی است. در مثال خصال کفارات اینجا ما جامع انتزاعی تصور میکنیم. یعنی مولا درسته که گفته اگر افطار عمدی کردی یا اتق یا اطعام یا بفرمایید صیام ستین، ولی در حقیقت وجوب مولا به این وجوب افطار به جامع احدهم تعلق گرفته است. متعلق وجوب چیه؟ متعلق وجوب آیا بدل هاست؟ نه، قرار است که تخییر شرعی برگردد به تخییر عقلی. چطور تخییر عقلی متعلق وجوب جامع بود در تخییر شرعی؟ هم تحلیل ما، تحلیل ما در تخییر شرعی هم این است که متعلق وجوب جامع است. منتها در تخییر شرعی باید توجه داشت که ادلها را چه کسی بیان کرده؟ ادها را خود شارع بیان کرده، برخلاف تخییر عقلی که در تخییر عقلی ادها را شارع بیان نکرد. در خطابش چه کسی اومد بیان کرد؟ عقل بود، گفت تا اون جامعه یعنی صلات را میتوانی یا در این حسه یا در این حسه یا در حسه دیگر بیان کنی. در تخییر شرعی هم درست است که وجوب کفاره، وجوب اداء کفاره به جامع خورده است، این وجوب به جامع احدهم خورده است، ولی ادلهای این جامع را دیگر عقل بیان نکرده، ادهایش را خود شارع متکفل و مترصد بیانش شده و گفته است یا این یا این یا اون جامع احدهم را یا در ضمن ادق یا در ضمن اطعام یا در ضمن صیام اتیان بکن. لذا تخییر شرعی با این تحلیل بازگشت کرد به تخییر عقلی. یعنی در تخییر شرعی درسته در خطاب شما میبینی مولا گفته یجب ادخ یا فلان یا فلان، ولی فکر نکنید که وجوب به تک تک اینها علا سبیل تخییر خورده، بلکه وجود به چی خورده آقای کاویانی؟ وجود به جامعه. حالا یا تو جامعه تقلیلی میتونی از اینها بگیری یا جامعه انتزاعی. جامعه حقیقی در صورتی است که تو مابه اشتراک رو کنار بزنی، مابه امتیاز رو بخواهی، اینجا امکان همچین چیزی نیست دیگه. وقتی مابه امتیاز رو کنار بزن جامعه حقیقی و مابه اشتراک رو بگیر. و اینجا که اینطوری نیست دیگه، در جایی که اینطوری نیست ما چیکار می‌کنیم؟ ما جامعه انتظاری آره یه چیزی فرض می‌کنیم، مثلا احدهمی احدهمایی فرض می‌کنیم. من سه نکته رو می‌خوام در ذیل تحلیل مرحوم خون بیان کنم. پس تحلیل آخون بود که تحلیل شرعی یرجع الى تحلیل عقلی. نکته اول این است که همونطور که در ضمن توضیحات عرض کردم، در این تحلیل تخییر شرعی به تخییر عقلی بازگشت میکنه، یعنی سله با اعتق رقبتن او اطعم یا صوم در حقیقت یکی شدن و در هر دو مثال متعلق وجود ما چی شد؟ همون جامع شد. منتها همونطور که عرض کردم، نکته اول در رابطه با این است که در تخییر عقلی حساس اون جامع رو عقل بیان کرده، ولی در تخلیل شرعی حساس اون جامع رو شرع بیان کرده. نکته دوم این است که با این تحلیل اشکال تناقض جواب داده شد. با این تحلیل اشکال تناقض جواب داده شد. چرا که تناقض این بود که وجوب یعنی عدم جواز در ترک، اما واجب تخلیلی یعنی یجوز و فیه الترک. وجوب یعنی عدم جواز ترک، ولی شما در واجب آخری گفتی تو میتوانی ترک کنی و به بدل مراجعه کنی. خب با این تحلیل میگیم که آقا هر فرد که به خصوص واجب نشد که تو یجوز و ترک الا بدل داشته باشی، بلکه چه چیزی واجب شد؟ دوتا آقای من، جامع و طبیعی واجب شد و شما حق ترک جامع و طبیعی را نداری. لذا این تحلیل از وجوب تخییری، حقیقت وجوب تخییری با واجب ما و وجوب ما سازگاره، چون وجوب یعنی عدم جواز در ترک. خب با این تحلیل هم شما جایز نیست ترک بکنی. چرا؟ چون اون چیزی که واجب شده چیه رفقای من؟ جامعه. جامعه تو حق نداری جامعه رو ترک بکنی. جامعه رو باید در ذهن یک از اینا بیاری. آیا حق داری ترک کنی؟ نه، باید اون جامعه رو بیاری.
اما
نداری دیگه. نکته سوم،
تناقض برداشته شده، اشکال چیه؟
نه، همین، با این تحلیل تناقض برداشته شد. چرا؟ به خاطر این دلیل.
خب حالا قرار بشه اشکال کنی.
نه، میدونی چرا این نکته دوم رو گفتم؟ به خاطر اینکه مرحوم شهید سعد در اینجا اشاره نکرده که با این جواب، با این تحلیل اشکال تناقض رفع شده. با این تحلیل، چون ایشون اشاره نکرده بنده
نمیگن یعنی چرا خودشون این تحلیل رو قبول ندارن؟
نه نه، نمیگن. ولی حالا اگر صلاح دونستم عرض کنم. نکته سوم، نکته سوم این است که رفقای من، علاوه بر این که این تحلیل اشکال تناقض رو برطرف میکنه، با این خصوصیات سگانه‌ای که مورد اتفاق علما هست هم چی داره رفقای من؟ تناسب و همخوانی دارد.
خصوصیات
محمول منزم
که نیستن،
اصلا
خودشون اشکال
دارن. خصوصیات در خطابات
اومدن نه، الان این که میگه به تدریج همون اولی، مثلا ما یه چیز بیشتر بر گردنمون نیست دیگه. وقتی که من از قرقبه کردم اما امتصال شد، این دوتا رو برای چی دارم انجام میدم؟ لغو میشه که دفعه همون عقب رو زودتر انجام میدم، لغو میشه بعدی هم.
این به خاطر اینه که شما مبناتون در امتصال بعد از امتصال اینه که اون تکیل اون عمل دوم امتصال نیست. ولی مشکل
من یه دونه وجود بود، امتصال شد،
اشکال نداره.
من چی میخوام امتصال کنم؟
اشکال امتصال بعد از امتصال همینه دیگه. یعنی شما نماز ظهر رو خوندی، تکلیفت رو انجام دادی، اما دنگت گرفت دوباره میخوای نماز ظهر رو بخونی. آیا این فعل شما امتصال هست و تو میتوانی قصد قربت بکنی به من که قصد امتصال امر بکنی یا خیر؟ بعضی گفتن نمیتونی بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه هم فرمان شما میزنه. خب امر با امتثال امر اول چی شد؟ ثابت شد، معتیون به مطابق مأمورون به بود و امتثال محقق شد دیگه. بر این عمل دوم شما دیگه امتثالی اطلاق نمیشه. بعضی جواب دادن رضا این مطلب مبنایی است.
سمرش که چیز میاد دیگه، تو نماز در اون جماعت میگه
آفرین باشه، سمرش در اونجا. خب پس این مطلب، این تحلیل اول هم مطابق با اون خصوصیات هست، به این معنی که وقتی جامع واجب شد، در صورتی که مکلف واجب تخییر و ترک بکنه، یعنی اون جامع در ضمن هیچ کدوم از این حسه، اون جامعی که واجب شده بود تو در ضمن هیچ کدوم از این حسه نیاره، در اینجا چی میشه؟ رفقای من یک عقاب میشه. چرا؟ چون اون چیزی که واجب بود چی بود؟ جامع بود که یک وجوب داشت، جامعی بود که یک وجوب داشت، یک متعلق وجوب رو شما ترک کردی و به خاطر همون یک متعلق عقاب میشید. و اگر قرار هم باشه که افراد اون جامعه رو انجام بده، در این صورت چیه رفقای من؟ امتثال کردی دیگه، جامعه واجب بود، شما افراد رو انجام دادی، امتثال محقق شد. پس این تحلیل از واجب تخییری که منسوب به مرحوم آخوند هست با این داده ها تناسب داره و اشکال تناقض رو هم برطرف کرد. اما جناب آقای کاویانی، به شما عرض بکنم که اشکالی که این تحلیل وجود داره، حالا مرحوم شیخ صدر نیورده، به نظر شما اشکال این تحلیل چیه؟
اشکالی نداره.
کسی به ذهن چیز نمیرسه؟ اشکالش اینه که این تحلیل با خطابات اثباتی سازگاری نداره. ظاهر خطابات اثباتی نمیخواد بگه که وجوب به جامعه تعلق گرفته. وقتی که مولا داره میگه تو مخیر هستی یا این، یعنی وجوب به همین افراد علی سبیل تخییر تعلق گرفته، نه اینکه وجوب به جامعه. لذا اشکال اولی که یعنی اشکالی که به این مطرح می شود، این تحلیل شما موافق با ظاهر خطابات نیست.
اما
کیا؟
تو میگه به تک تک اینو حالا نحوه تخییر بوده.
چرا
خیلی؟ اونم اینو برمو بازم اینو انجام بده یا اینو یکی از اینو انجام بده.
آفرین دیگه. پس عرف میفهمه که وجوب به تک تک اینها الان سبیل تخییر خورده، یعنی یا این واجبه یا این واجبه یا این واجبه یا این واجبه، یعنی یکی از اینا واجبه،
یکی از اینا واجبه دیگه.
شما موافقی های سی روی، شما مخالف نیستی،
یکی از اینا دیگه.
یعنی چی میگه؟
یکی از اینها
واجبه است، یکی از اینها که یا این باشه یا این باشد یا این باشد. پس این تحلیل شما علا سبیل تأخیر شد. یعنی نگاه کن، یکی از اینها، نه اینکه جامعه اینها، یکی از اینها، خودت هم داری میگی یکی از اینها.
جامعه هم
منظورش
همینه.
جامعه یعنی جامعه، نه اینکه یکی از اینها علا سبیل تأخیر، که حالا الان میرسیم. تحلیل دوم تحلیلی است که منقول از محقق نائی نیست، که حالا این تحلیل یاد داره بحثیات داره که انشاءالله بمانه فردا. سلام علیکم.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. ما تحلیل هامون اینا، شما همیشه دقت داشته باشید وقتی خواستید یک مطلبی رو چه در فلسفه چه در اصول چه در فقه تطبیق بکنید، تحلیل باید همیشه با داده های حالا در فقه و اصول، با داده هایی که در خطابات شرعی هست و در فلسفه، تحلیل شما باید با واقعیت سازگاری داشته باشه. چون شما میخواید واقع رو تحلیل بکنید در فلسفه دیگه، تحلیلتون همیشه باید با اینها مطابقت داشته باشه و باید طوری باشه که ارتکاز طرف رو بیدار بکنه، ارتکاز طرف رو بیدار بکنه. مثلا عالم واقع اوسع از عالم وجوده، مثلا میگن عالم واقع اوسع از عالم وجوده، به این معنی که در عالم واقع، آره به این معنا که در عالم واقع علاوه بر این که وجودات هستن، عدم ها هم هستن. عدم حقیقی، چیزای حقیقی رو داریم،
عدم ها
هم هستن. عدم واقعیت داره، یعنی یه واقعیت هست، من عدم ترامپ در اینجا واقعیت نیست. حالا شما این درک میکنید؟ یعنی ما اعتبار میکنیم، یعنی اگر تمام ذهن ها، یعنی اگر تمام ذهن ها از بین برود، این واقعیت نیست. عدم ترامپ در اینجا
عدم هم هست، یعنی عدم هم وجود
داره. نه عدم واقعیت داره، واقعیت اوسعی از وجوده.
اینا سبوت دیگه، سبوت اما از وجوده. اما البته بیشتر بحثمون رو ماهیات
میگن، ماهیات وجود نیست، لوازم ماهیات، لازم های ماهیات رو میگن واقعیت دارن، یعنی از ازل بوده، مثل زوجیت. درسته؟
زوجیت
از ازل امر اعتباری نیست، اعتبار یعنی چه؟ اعتبار یعنی ساخته و پرداخته ذهن.
اعتبار اصولی، اعتبار فلسفی.
نه اعتبار اصولی نگفتن، اعتبار یه اصول که حمل مفهوم بر غیر مثلا باشه. اعتبار یعنی ساخته و پرداخته ذهن.
ملکیت، ریاست، اینا اعتباریه.
آره دیگه. نه، اون که تو فقه هست. اون اعتبار عقلاست.
میگم اعتبار فلسفی.
اعتبار فلسفیه؟
همین اون
تو این اعتباری
که
گفتن چه اعتباریه؟ عدم
اعتباریه؟ همین مثلا میگه ترافینج
عدم مضا حضور
اش اون مثلا میگه این عدم ترافینج واقعیت داره اعتباری فلسفیه.
من میدونم که این چیزی که دارم میگم این اختلافیه. علامه ها اینا قبول ندارن. علامه ها اینا قبول ندارن. ولی علامه که معصوم که نیست، معصومه. نه نه میدونم، نه متوجهم، متوجه شدم. نه اینی که گفتم آقای شیروان گفت مثلا اختلافی،
اما اون نه اعتباری یکی از کتابان
مدوه.